شکرم. خیلی لطف فرمودید، در خدمت شما هستیم. شما اگر مایل هستید مقدمه رو در مورد فروش مارقه بفرمایید و حالا چه تعریفی داره و در چه اموالی حالا ما بحث فروش مال غیر رو مطرح میکنیم.
عرض به خدمتون که انتقال مال غیر یا به تعبیری فروش مال غیر یکی از عناوین کیفری هستش که در حال حاضر در جامعه بسیار مبتلا به هست. در خصوص انتقال مال غیر یا فروش مال غیر، مصداق قانونی که وجود داره قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر هست که مصوب 5.1.1308 هست. در این قانون هم برای شخص انتقال دهنده و هم برای شخص انتقال گیرنده تحت شرایطی قانونگذار جرم‌انگاری کرده و مجازات تعیین کرده. در خصوص شخص انتقال دهنده، قانونگذار با تأکید بر عنصر معنوی انتقال مال غیر اشاره کردن که چنانچه شخصی با علم به این که مالی که منتقل میکنه متعلق به غیر هست، حال این مال چه عین باشه و چه منفعت، در واقع مجازات کلاهبرداری براش در نظر گرفته شده. که البته ارجایی که در خصوص مجازات کلاهبرداری قانونگذار دارن ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق هست که این در واقع ماده به موجب قانون مجازات اسلامی و متعاقباً در واقع قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 و در واقع تصویب مجمع تشخیص مصلحت عظام در سال 1369 نسخ شده و در حال حاضر این قانون تشدید قابلیت اجرا دارد. در خصوص شخص انتقال گیرنده هم قانونگذار اشاره کرده که چنانچه شخص انتقال گیرنده علم به عدم مالکیت انتقال دهنده داشته باشه، ایشون هم کلاهبردار هست. یعنی اینکه شخص انتقال گیرنده با علم به اینکه مالی که داره به ایشون منتقل میشه و به عنوان خریدار این مال در واقع در این واقعه نقش آفرینی میکنه، وقتی که بدونه که این مال متعلق به شخص انتقال دهنده نیست و با وجود این در واقع بخواد که این مال رو بپذیره و خریداری کنه، طبیعتاً قانونگذار در این ماده که خدمتون اشاره کرد و در این قانون ایشون رو هم کلاهبردار دونسته.
خب الان سوالاتی که مطرح میشه، یکی این بحث انتقال رو دیدم شما در کنار فروش آوردین.
بله.
بعضی معتقد هستن که میگن انتقال الزاماً فروش نیست، ممکنه مثلا طرف صلح بکنه، مثلا طرف بیاد حالا بی یکی از مصادیقش بحث فروش یا هبه مثلا بیاد بکنه یا مثلا در رهن بگذاره یا به قول شما مالکیت منفعت رو هم بهش اشاره فرمودید که فرق نمیکنه در انتقال مال غیر یا فروش مال غیر، بحث هم این هست هم منفعت. پس در غیر ما اجاره رو هم باز در این داستان باید ببینیم و بگیم که تو انتقال مال غیر بحث اجاره هست، فروش هم هست. حالا این انتقال که داریم میگیم، آیا بقیه مصادیق انتقال رو هم در بر میگیره یا الزاماً باید در قالب فروش این مال انتقال پیدا کنه؟
نکته که وجوده در این خصوص حقوقدانا اختلاف نظر دارن و عده قائل به این شدن که با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری ما بایستی به صرف در واقع بحث بیع و از طرفی بحث اجاره اکتفا کنیم و عده‌ای هم گفتن که لفظ انتقال خب طبیعتاً اطلاق داره و میتونه شامل عناوین عرض به خدمت شما که صلح یا هر گونه عنوانی که در واقع بحث انتقال رو میتونه نتیجه بده خواهد بود. اون تا اون چی که در رویه وجود داره و اون چی که در رویه بسیار اتفاق میفته بحث فروش مال غیره و خیلی وقتا هستش که در واقع این اتفاق رو در رویه بحث انتقال و فروش مال غیر میدونن.
بحث فروش مال غیر بیشتر مطرح است.
بیشتر مطرح است.
انتقال که ما داریم میگیم اینجا خب ممکنه که بیاد با عقود دیگری مثلا بیاد این رو انتقال بده. انواع عقود رو ما داریم، عقود معین و غیر معین در قالب قراردادی که حالا ممکنه عنوان فروش هم نباشه، ممکنه مثلا معاوضه باشد یا مثلا به معاتاتی باشد، مثلا دارم عرض میکنم. حالا این انتقال صورت بگیره، خب اینجا حالا در مورد مال که داریم صحبت میکنیم، آیا شامل همه اموال میشود یا اینکه مثلا مال منقول و غیر منقول رو هم باز دوباره باید تفکیک بکنیم؟
در خصوص در واقع انواع مالی که قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر در واقع اون رو تحت شمول قرار میده، قانون اشاره‌ای به این که مال الزاماً مثلا غیر منقول یا منقول باشه نکرده. لذا اون چه که وجود دارد این هستش که این قانون شامل انتقال هر دو گونه مال، چه مال منقول و چه مال غیر منقول خواهد شد.
اون وقت این اثبات مالکیتش چی میشه؟ مثلا در بحث مال منقول معمولا رو داریم، البته مثلا خودرو هم منقوله اما خب داره سند رسمیه، یا موتورسیکلت با همین صورت، یا یه سری بعضی از وسایل هستن که داره سند هستن و بحث مالکیت و اثبات مالکیت چون مشخصه، دولت هم کسی رو مالک میشناسه که سند به نام اون ثبت شده. در اموال غیر منقول خب تا حدودی بازم مشخص هست که در واقع مالک چه کسیه به موجب سند رسمی، اما حالا ممکنه به موجب احکام دادگاه، قرارداد، بیعنامه، صلحنامه یا هر چیزی در واقع مالکیت تغییر بکنه تا سند عادی یا سند رسمی. اینجا اثبات مالکیت در بحث شکایت کیفری فروش مال غیر چقدر اهمیت داره؟
عرض به خدمتون که در رسیدگی به بحث در واقع جرم فروش مال غیر یا انتقال مال غیر، اون چه که در رسیدگی به این پرونده ها موضوع بررسی قرار میگیره، همونطوری که خب خود همین قانون هم بهش اشاره کرده، بحث تعلق مالکیت هست. در خصوص اموال غیر منقول همونطوری که حضرت عالی هم فرمودین، اون چه که بررسی خواهد شد اسناد معید مالکیت شخص شاکی هست، یعنی با استفاده از اسناد معید مالکیت اعم از عادی یا رسمی تعلق مال به شخص بایستی مشخص بشه.
این شفاهی و کتبیش هم مهمه، چون ممکنه مثلا چون در قانون مدنی میگه بی واقع میشود به ایجاب و قبول، من به شما مالم رو فروختم، ممکنه شما وجهمون رو پرداخت کرده باشید اما قراردادی بین ما نوشته نشده، اما ادله هست یا شاهدی هست، بالاخره ادله وجود داره که این انتقال مالکیت رو تایید میکنه، اینجا هم باز قابل توجه هست.
بحث اثبات اصل مالکیت رو ما توی پروسه کیفری قاعدتا و قانونا امکان ورود نداریم، یعنی اینکه ما در پروسه کیفری نمیتونیم اصل مالکیت رو همونطور که در پروسه حقوقی و در واقع اونجا رسیدگی میشه و اثبات مالکیت میشه، ما اونجا در رسیدگی کیفری نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، منتها به اقل دلایلی که معید وجود مالکیت شخص شاکی است اکتفا میکنیم. اون چه که حضرت عالی میفرمایین در خصوص اموال غیر منقول میتونه مصداق نداشته باشه، به خاطر اینکه خب طبیعت اموال غیر منقول همونطور که قانونگذار در مواد متعددی از خود قانون ثبت هم بهش اشاره کرده، میبایستی حتما با سند رسمی باشه، ولی خب بعضی از جاها هم هستش که خب سند رسمی به ندرت پیدا میشه، مثل بعضی از شهرستانه استان تهران
یا روستاها
و یا خیلی از روستاها اینطور هست که خب طبیعتا سند رسمی ششتانگ ندارن، منتها اون چه که مورد بررسی قرار میگیره اغلب اون اسناد عادی انتقال مثل بینامه ها، قولنامه ها یا به تعبیری همون بنشاخ که در عرف هم اصطلاحا مرسوم هست، همین ها مورد لحاظ قرار میگیره و طبیعتا کار برای تحقیقات بیشتر، تحقیقات مقدماتی در رسیدگی کیفری انجام میگیره.
یعنی اگر کسی مثلا به صورت شفاهی معامله رو انجام داد و بعد میخواد بیاد شکایت کیفری مطرح کنه، بعدن باید بره اثبات مالکیت رو انجام بدهد، بعد از اینکه مالکیتش ثابت شد بعد به تبع اون بیاد و مثلا شکایت بکنه به عنوان فروش مال غیر.
دقیقاً همینطوره. در خصوص اموال غیر منقول اثبات مالکیت بایستی به نحوی صورت بگیره، چون ما برای این که بخواهیم رسیدگی رو شروع کنیم ناچار از این هستیم که به حکم ماده توجه داشته باشیم که آیا این مال تعلق به مالک دارد یا خیر، بلخص در اموال غیر منقول. اما در خصوص اموال منقول طبیعت رسیدگی کیفری اینطور هست که به شهادت شهود در خصوص بحث تعلق مال هم اکتفا میشه، یعنی این که فرض بفرمایید اگر در خصوص مال منقولی که شخص شاکی هیچ گونه فاکتور یا رسید خریدی نداره، اگر که شاهد داشته باشه مبنی بر تعلق مالکیت اون شی منقول به شاکی، طبیعتا ما بعد از در واقع اخذ اظهارات مطلعین یا شهود در خصوص تعلق مالکیت این مال به شاکی، رسیدگی کیفری رو در خصوص این عنوان آغاز خواهیم کرد.
بسیار متشکرم. خب دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، جهت اطلاع شما عرض میکنم که برنامه آوای قانون این هفته میزبان جناب آقای دکتر محمد رضا مقیمی، قاضی محترم دادگستری است. بنده مازیار قاسم گودرزی اجرای این برنامه رو به عهده دارم، جناب بهینه صفار هم سردبیر و تهیه کننده این برنامه هستن. رادیو گفتگو رو میشنوید و موضوع ما هم بحث فروش مال غیر، انتقال مال غیر، معامله معارض و تفاوت اون با حالا کلاهبرداری هست و البته در مورد جعل هم صحبت خواهیم کرد و ببینیم که ارتباط جعل با فروش مال غیر به چه کیفیتی خواهد بود. با ما همراه باشید، شنونده برنامه آوای قانون هستید. پس 3010-35 در اختیار شماست. روابط عمومی سازمان هم که 162 است، برنامه آوای قانون، و انشالله شما هم همراه ما باشید با رادیو گفتگو. همونجور که میدونید ما هر هفته در خدمت شما هستیم. کارشناسان و مهمانان عزیزی رو که در حوزه مسائل حقوقی صاحب نظر هستن از بین قضات، وکلا، اساتید دانشگاه دعوت میکنیم تا تشریف بیارن و در مورد موضوعات مختلف صحبت بکنیم و بتونیم به هر حال مسائلی رو که میتواند برای عموم مردم مفید باشه رو به سمع و نظرشون برسونیم. امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا مقیمی هستیم، قاضی محترم دادگستری. بنده مازیار قاسمی گودرزی اجرای برنامه رو به عهده دارم. از شما هم دعوت میکنم که با ما همراه باشید و شنونده برنامه آوای قانون که متعلق به خودتون هست. بحث حالا فروش مال غیر رو ما از منظرهای مختلف در موردش صحبت کردیم. امروز هم دیگه در واقع یکی از مباحثی رو که میتواند مرتبط با بحث فروش مال غیر باشد رو خدمتون تقدیم میکنیم. خیلی ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. جناب دکتر مقیمی، چه ارتباطی بین جعل و فروش مال غیر وجود داره؟ ممکنه یکی بیاد سندی رو جعل بکنه تحت این عنوان که خودش مالکه و بعد بیاد با این سند جعلی مال دیگری رو بفروشه و گاهی وقتا هم اساساً جعلی هم صورت نگیره. بعد از طرف دیگه ما در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری میگیم حالا یه سری مقدمات داره، فریب دادن، امیدوار کردن و اینها، ولی در کل میگیم که توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری. آیا اینجا شما در قالب کلاهبرداری فرد رو مثلا متهم میدانید یا مجرم میدانید یا در قالب انتقال فروش مال غیر او رو تحت تعقیب قرار میدید؟ عنوان مجرمانه با این مقدمات چه خواهد بود؟
عرض به خدمتون که در خصوص رسیدگی کیفری، وقتی که یک سری از عناوین مجرمانه مثل جعل یا کلاهبرداری مقدمه یک جرم دیگری قرار میگیرن، اون چه که حائز اهمیت نتیجه واقع شده است و با توجه به ادله و مدارک موجود، اون چه که حائز اهمیت هست این هستش که ما بایستی بررسی بکنیم ببینیم که کجای در واقع کدام یکی از این عناوینی که مطرح شده به واقع نزدیکتره و نهایتا اون عنوان صحیح رو انتخاب کنیم. در خصوص موضوع جعل و کلاهبرداری که حضرت عالی فرمودین، اینها هر دو میتونن به عنوان یک مقدمه ای برای انتقال مال غیر مطرح بشن. در خصوص موضوع جعل که غالبا هم به عنوان جعل و تزویر شناخته میشه، یعنی تزویر قاعدتا همراه با جعل هست، ماده 523 تزویرات در واقع افعال مادی رو شناخته و تمثیل کرده و مثال زده که این افعال مادی میتونن مقدمه جرم جعل باشن و وقتی که شخص این افعال مادی رو توأم با سوء نیت انجام بده مرتکب جرم جعل شده. خب خیلی وقتا هست ما توی سری از پرونده‌های کیفری ملاحظه می‌کنیم که شخص دیگری که اساساً مالک نبوده رفته و مشخصات ملک شخص مالک رو درآورده و نهایتا اومده و جای این آقای مالک امضا زده و مال رو منتقل کرده. خب طبیعتاً اینجا جعل مقدمه انتقال مال غیر هست. و در خیلی از موارد دیگه توی بحث کلاهبرداری هم ما این مصداق رو داریم و میبینیم که متناسب با تعریف کلاهبرداری خیلی وقتا اشخاص سودجو میان و با استفاده از وسایل متقلبانه و از راه حیله و تقلب یا با وعده دادن امتیازات واهی و یا هر گونه اتفاق غیر واقعی دیگری مقدمه انتقال مال غیر رو فراهم میکنه که نهایتا خب این باعث میشه که شخص در واقع مالک سرش اصطلاحاً کلاه بره و مالش به دیگری منتقل بشه بدون اینکه نسبت به اون انتقال مال در واقع رضایت یا هر گونه توافقی وجود داشته باشه.
پس اینو کلاهبرداری نمیدونید؟
از نظر ما اون چی که واقع میشه و اون نتیجه مهمه. آیا ببینیم که این جرائمی که
من اومدم جعل کردم مالک نیستم، مال یک مالی رو که مال من نبوده آمدم به دیگری فروختم، انتقال هم دادم، پولش رو هم به دست آوردم، خب این فردی که از من این مال رو خریده در نهایت و حالا ماهیت موضوع او هم مالک نشده، به نوعی سرش کلاه رفته، مال دیگری رو من به اون انتقال دادم، در این حال که من مالش رو هم بردم. وقتی من به وسایل متقلبانه متوسل میشم و این اقدامات رو انجام میدم، مال دیگری رو بردم، از این جهت که خب بعضی میگن که مجازات انتقال مال غیر و مجازات کلاهبرداری در قانون یکی تعریف شده، میگه مجازات انتقال مال انتقال دهنده با مجازات کلاهبرداری یکی، میگه خب فرقی نمیکنه حالا چه ما اینو انتقال مال غیر تلقی بکنیم به عنوان یک جرم مستقل، چه اینو کلاهبرداری بدونیم، چون مقدمش یک جعلی بوده است که متقلبانه بوده و فرد مالک نبوده. شاید به اعتبار اگر این جعل رو انجام نمیداد فرد فریب نمیخورد، فرد امیدوار نمیشد که این معامله رو انجام بده. اینکه این عنوان مجرمانه رو چگونه انتخاب بکنیم، از نظر بعضی از حقوقدانان یه مقداری یه ظرافتی وجود داره اینجا. میخوام ببینیم که شما نظرتون در مورد این تفاوت بین کلاهبرداری و فروش مال غیر چیه؟
ببینید معمولا توی بحث فروش مال غیر اون چه که حائز اهمیت هست ملاحظه اسناد و مدارک طرفین، کما اینکه ما در سایر در واقع جرائمی که رسیدگی میکنیم هم اسناد و مدارک رو مورد لحاظ قرار میدیم. معمولا توی فروش مال غیر یک مال غیر منقولی در واقع انتقال پیدا میکنه.
اینجا ممکنه جعلی هم صورت نگرفته باشه اساسا.
ممکنه جعلی هم صورت نگرفته نباشه مثلا، و حتی ممکنه جعلی هم صورت گرفته باشه، ولی کن اون چه که مهم هست این هستش که یک سری در واقع مقدمات و یک سری اسناد و مدارک نیاز هست برای تشخیص این که در واقع اون جرمی که اتفاق افتاده دقیقا چی هست و منطبق با چه عنوان کیفری هست، و این رو معمولا توی پرونده ها به شکل مستاقی بررسی میکنن. خیلی وقتا هستش که ممکنه شخص شاکی عناوین متعددی من جمله جعل، کلاهبرداری و فروش مال غیر رو مطرح کنه، یعنی همه این عناوین رو با هم مطرح کنه و نهایتا عنوانی که تشخیص داده میشه توسط مقام قضایی عنوان فروش مال غیر باشه یا انتقال مال غیر، و در خصوص سایر عناوین قرار منع تعقیب صادر بشه، به خاطر اینکه این عناوین با توجه به شرح واقعی که شاکی مطرح کرده، چه در شرح اظهارات کتبیشون و چه در شرح اظهارات شفاهیشون، قابلیت اثبات نداشته باشه یا اساسا اتفاق نیفتاده باشه، و همین خاطر بایستی در خصوص هر پرونده‌ای به شکل مستاقی و عینی بررسی کرد که منطبق بر چه عنوانی هست.
بسیار متشکرم. خب یه نکته دیگه که باز مطرح میشه معامله معارض هست و ارتباط اون با بحث انتقال مال غیر و کلاهبرداری. آیا شما معامله معارض رو تحت عنوان، اولا معامله معارض چی هست، و ثانیاً این که آیا شما معامله معارض رو کلاهبرداری میدانید، انتقال مال غیر میدانید، یا اساساً عنوان مجرمانه براش قائل نیستید؟
معامله معارض در واقع من زمره عناوین کیفری هستش که در قوانین حقوقی آورده شده و به موجب ماده 117 قانون ثبت، که این البته این ماده در سال 1312 یعنی 2 سال بعد از تصویب قانون ثبت هم اصلاح شده، اشاره کرده است که اگر که کسی به موجب یک سند عادی یا رسمی نسبت به این یا منافع مالی، اما از اینکه حالا این مال منقول یا غیر منقول باشه یا اینکه در واقع حقی نسبت به این مال وجود داشته باشه برای شخصی یا اشخاصی و همون عین منفعت و اون حق رو به موجب یک سند عادی یا رسمی منتقل کنه به شخص دیگری، این فی الواقع معامله معارض هست. و علت این که گفته شده معامله معارض یعنی این که این معامله ثانویه یا معاملات متعددی که بعد از اون معامله اولیه انجام شده معارض با حقوق و در واقع اون امکانات و امتیازاتی هستش که شخص مالک ابتداعا برای در واقع خریدار اولیه به رسمیت شناخته. در خصوص بحث تفاوتش یا ارتباطش با فروش مال غیر، نکته‌ای که وجود داره این هستش که معمولاً معامله معارض توسط شخص مالک انجام میشه. یعنی شخصی که مالک مال هست نسبت به انجام معامله معارض اقدام میکنه. منتها در فروش مال غیر انتقال مال غیر توسط غیر مالک انجام میشه. یعنی این نکته ظریفی که ما بایستی تفکیک قائل بشیم بین معامله معارض یا فروش مال غیر این هستش که اگر که شخص متهم خودش نسبت به مال خودش این انتقال رو مجدد صورت داده باشه، خب این معامله معارض است. اما اگر این شخص متهم مال دیگری رو انتقال داده باشه، طبیعتاً تحت عنوان فروش مال غیر این موضوع قرار خواهد گرفت.
خب باز اینجا سوالی مطرح میشه، وقتی که ما میگیم که بیع واقع میشه به ایجاب و قبول، یکی از آثار بیع این است که مالکیت هم منتقل میشه یا تبعات در واقع بیع هست. خب وقتی من مالی رو به شما فروختم طی قرارداد عادی یا رسمی و دوباره بخوام این مال رو به دیگری بفروشم، در واقع دارم مال غیر رو میفروشم، چون یک بار من و شما با هم معامله کردیم و شما مالک شدی و دیگه من ارتباطم با این مال قطع شده است. حالا این رو میفروشم به دیگری، دوباره از یه نظر میگیم که این انتقال مال غیر هست. چرا بهش میگیم معامله معارض؟ حالا چون همزمان دو تا معامله انجام دادیم، ما همزمان که نمیشه، حالا حداقل با یک فاصله یکی دو سه ساعته هم باید این اتفاق بیفته، نمیشه همزمانی اتفاق بیفته. حالا اون همزمانیش شاید در جایی باشه که اگر اصیل در یک جایی در حال انجام معامله است، به کسی هم وکالت فروش داده، همزمان وکیل در جای دیگری در حال انجام معامله است یا وکلا در حال انجام معامله هستن، این تقدم و تأخر اونجا میتونه منشأ اثر باشه. آیا اینجا هم باز ما این رو معامله معارض میدونیم یا اینکه الزاماً معامله‌ای رو که توسط خود مالک هر دوتاش انجام شده باشه این رو معارض میدونیم؟
چه که مد نظر ماده 117 هست، در واقع همین نظری هست که شخص مالک این معامله رو در واقع در عرض معامله اولی که با دیگری انجام داده مجدد انجام بده و به واسطه این که این انتقال به فرمایش حضرت عالی، کما این که خب بالاخره خیلی از بزرگان حقوق عقد بیع رو عقد تملیکی میدونن و میگن که به محض این که ایجاب و قبول واقع میشه انتقال صورت میگیره، این نمیتونه دلیلی بر این باشه که ما معامله دوم رو بخوایم معامله معارض ندونیم. فلسفه قید معامله معارض از نظر قانون گذار وفق ماده 117 قانون ثبت، معامله ای است که در عرض معامله اول انجام بشه نسبت به حقوق یا در واقع اموال یکسان که سابق بر اون در واقع ملک متعلق یا مال متعلق به شخص مالک بوده، منتها حسب شرایطی و در زمان دیگری این اموال یا این حقوق رو به شخص دیگری منتقل کرده.
درست. پس همونجور که میگیم اگر چند تا معامله انجام شده باشه، معاملات معارض اولی صحیحه و معاملات بعدی هر چند تعدادش هم زیاد باشه باطل خواهد بود. اینجا آیا شما با وارد در بحث‌های ثبوتی و اثباتی هم میشید یا نه، اینکه آیا مالک هست یا نه، باز به همون ادله توجه میکنید دیگه، ادله که ماده 22 قانون ثبت، نمیدونم 46 47 و 48 قانون ثبت، اینا رو مد نظر قرار میدید که مالکیت رو احراز بکنید؟
توی بحث کیفری و رسیدگی کیفری معمولا، چون این سوالی که حضرت عالی فرمودین بیشتر بحث در واقع ابطال معاملات بعدی هست، توی رسیدگی کیفری ما به این موضوع ورود پیدا نمی کنیم و آنچه که وجود دارد و آنچه که محمل در واقع این بحث هست محاکم حقوقی هستن که اونجا خب طبیعتا موضوع در واقع امکان معارضه یا عرض اندام اسناد مالکیت رسمی با اسناد عادی مطرح میشه و طبیعتاً چنانچه شخص زینف بخواد که در واقع نسبت به ابطال معامله اقدام بکنه، از طریق محاکم حقوقی میبایستی این کار صورت بپذیره.
ما با توجه به قرار اناته داریم در حالا در دعاوی کیفری هم شما یه قرار اناته رو میپذیرید؟ اینجا که مثلا بحث کیفری مطرح هست و روی مالکیتش اختلاف نظر هست، همین ممکنه که همین حالا یا قرارداد خرید و فروش شفاهی باشه یا کتبی باشه و بعد منتظر بمونیم که بگیم همونجوری که در دعاوی حقوقی داریم، اگر یک دعوای مقدمش این است که شما در یک دادگاه دیگری موضوع رو به اثبات برسونید، اینجا می قرار اناته صادر میکنید، آیا در بحث کیفری هم قرار اناته صادر میکنیم که پرونده متوقف بماند تا تعیین تکلیف یک پرونده حقوقی یا کیفری دیگری مطرح بشه، یا وارد پرونده میشید و اعتنایی به اونها نخواهید کرد؟
فرضی که حضرت عالی میفرمایید در جایی هستش که اثبات مالکیت برای ما موضوع بحث باشه و همونطوری که خدمتتون عرض کردم توی بحث رسیدگی کیفری اثبات مالکیت به اون معنایی که ما در رسیدگی حقوقی داریم مطرح نمیشه. لذا رسیدگی کیفری و جریان رسیدگی کیفری متوقف بر اثبات امر حقوقی در خصوص بحث اثبات مالکیت نیست. همین که مدارک و اسنادی ارائه بشه و قاضی رسیدگی کننده کیفری تشخیص بده که این شخص در واقع با وجود مالکیتی که
سد. یا اینکه در واقع موفق میشه و از طریق اون وامی رو دریافت میکنه یا منافع رو به دیگری منتقل میکنه در حالی که مالکیتی نسبت به اون نداره، اینها رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. پس 3010-35 در اختیار شما، روابط عمومی سازمان هم که 162 است، برنامه آوای قانون، و انشالله شما هم همراه ما باشید با رادیو گفتگو، با ما همراه باشید. جناب دکتر مقیمی، خب خیلی مسائل مطرح شد، حالا در لابلای صحبتاتون قانون رو هم که مرور فرمودید به عین و منفعت هم اشاره کردید. اگر من مال متعلق به دیگری رو به عنوان مال خودم معرفی بکنم و به بانک مثلا مراجعه بکنم و اون رو حالا یا ممکنه مقدمش جعل باشه یا مقدمش جعل نباشه، بیام مثلا وام بگیرم، یا اینکه بیام مثلا این رو در مراجع قضایی به وثیقه بگذارم، تکلیف چیست؟ آیا این عنوان مجرمانه انتقال مال غیر باز در اینجا مساق خواهد داشت؟
در خصوص موضوعاتی که حضرت عالی فرمودید، ما یک قانون خاصه که چنانچه اشخاصی که در واقع به موجب رأی دادگاه محکوم علیه شناخته میشن یا مدیون شناخته شدن، یا اشخاصی که به عنوان کفیل کیفری میخوان که در واقع ضمانت اشخاص رو طی صدور قرار تأمین کیفری که در رسیدگی قضایی صورت گرفته بخوان که کفالت رو به عهده بگیرن، یا اشخاصی که به هر حال مدعا علیه هستن چنانچه بخواهند برای تأمین آنچه که نسبت به اون ادعا شده یا اصطلاحاً مدعا به مال غیر رو به عنوان مال خود معرفی بکنند، در خصوص اینها هم مطابق با ماده 2 این قانون خاص اشاره شده که مجازات اینها مجازات کلاهبرداری خواهد بود. در این خصوص خب طبیعتاً با توجه به اینکه جرم‌انگاری شده این به موجب قانون خاص، طبیعتاً ما در این خصوص با مشکلی مواجه نیستیم و موضوع قابلیت پیگیری کیفری خواهد داشت.
درست. این در بحث انتقال منافع هم هست. اگر مثلا حالا این انتقال منافع که میگیم، آیا منفعت مال منقول رو هم در بر میگیره یا منافع مال غیر منقول رو باید مد نظر قرار بدیم؟ مثلا من ماشینی دارم، میام به دیگری، مال من نیست، حالا در تصرف من هست اما در مالکیت من نیست، میام این رو اجاره میدم به دیگری، یا موتورسیکلتی دارم، یا تراکتوری دارم، کمباینی هست، هر وسیله نقدیه دیگری، این منافع رو من میام به دیگری، حالا در قالب یک قرارداد یا حق انتفاع براش ایجاد میکنم، یا اینکه باش قرارداد اجاره میبندم، در ازاش ممکن وجوهی هم دریافت بکنم، آیا اون هم مشمول این موضوع خواهد بود بحث انتقال منافع؟
در خصوص بحث انتقال منافع، حسب مورد با توجه به در واقع قراردادی که فیما بین طرفین وجود داشته، مثلا برای مثال همونطور که حضرت عالی هم فرمودید توی بحث اجاره در قانون مدنی اصل بر در واقع تجویز انتقال منافع به غیر هست، یعنی اینکه شخص مستأجر میتونه مال در واقع اون منافع مال مستاجره رو به غیر انتقال بده، مگر اینکه خلافش در واقع در قرارداد اجاره‌ای که فیما بین مالک و مستاجر هست شرط بشه.
این در واقع شما دارید در مورد خود مستاجری که قانوناً و درست آمده و منافعی رو به دست آورده دارید مطرح میکنید.
دقیقاً همینطوره. و به همین منوال اگر که مراجعه شد به قرارداد خصوصی بین مالک و مستاجر و این حق شناخته شده بود که خب طبیعتاً این اقدام مستاجر با مشکلی مواجه نیست، ولیکن اگر که حق انتقال منافع به غیر از ایشون سلب شده باشه به موجب قرارداد اجاره‌ای که